بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. بحث در خصوص عصمت انبیا علیهم السلام بود. گفتیم در خصوص شخص نبی اکرم بعد از مطالبی که مفصل گفته شد، مقاماتی که در قرآن کریم برای اون وجود مقدس ذکر شده به عنوان یک عبد برجسته مقرب الهی که با بالاترین درجات ممکن در عالم غرب و فناء فی الله رسیده است. اما به ظاهر برخی از روایات استناد می کنن و شبهاتی رو مطرح می کنن. سه تا شبهه رو تا حالا با هم بحث کردیم. شبهه چهارم، سوره مبارکه احزاب آیه شماره 37 مورد بحثه، ولی آیه 36 و 38 و 39 حتی 40 رو هم برای دریافت جواب ممکنه لازم داشته باشیم که مراجعه کنیم. آیه شماره 37 رو دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس و الله احق ان تخشاه فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا و کان امر الله مفعولا. در این آیه شریف خداوند می‌فرماید به پیغمبر اسلام، و اذ تقول، اون هنگامی که، زمانی را که تو گفتی. تقول مضارع است، یعنی این گفتن تکراری بود، مرتبا ادامه داشت، زیاد می‌گفتی. للذی، با اون کسی که، انعم الله علیه، خداوند به اون نعمت داده بود، و انعمت علیه، و تو خودت هم به اون نعمت داده بودی. پس شخصی است که خدا در قرآن می‌فرماید اون شخص را خدا به اون نعمت داده، توی پیغمبرم به اون نعمت دادی. حالا اشاره می‌کنی منظور چیه؟ و تو به اون شخص از تقولو می‌فرمودی، زیادم می‌فرمودی. چی می‌فرمودی؟ امسک علیک زوجکه، همسرت رو برای خودت نگه دار. و اتق الله، تقوای خدا پیشه کن، از خدا بترس. و تخفی فی نفسک ما، مخفی می کردی در نفست، در دلت، در وجودت یه چیزی را. الله مبدیه، خدا اونو آشکار کرد. اونی که تو در نهانت مخفی می کردی خدا آشکار کرد. و تخش الناس، خشیت از مردم داشتی. و الله احق و ان تخشاه، خدا سزاوارتره که خشیت او را داشته باشی. فلما قضا زید منها، وقتی که زید از او گذشت، یعنی همسرش رو طلاق داد، و ترن بعد از اون که از او بهره‌مند شده بود، زوجنا کها، ما او را به ازدواج تو در آوردیم. لکی، برای این که، تا این که لا یکون علی المؤمنین حرجون، برای مؤمنین باکی، بیمی، نگرانی نباشد، فی ازواج ادعیائهم، در ازدواج با زنان پسرخونده هاشون. از قضو منهن وترن، وقتی که بعد از بهرمندی از اونها جدا شده باشن، اونها رو رها کرده باشن. و کان امر الله مفعولا، همانا امر الهی شدنی و تحقق یافتنیست. خب اشکال چیه؟ چی میگن؟ همه مفسرین این قسمت رو مشترکن که جناب خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواج با پیغمبر غلامی داشتن به نام زید بن حارثه. وقتی با پیغمبر ازدواج کردن، این غلام رو به پیغمبر بخشیدن. پیغمبر این رو آزاد کردن و به عنوان پسرخونده خودشون پذیرفتن. البته در عرب جاهلی رسم بر این بود، وقتی کسی رو به عنوان پسرخونده برای خود انتخاب می کردن، حکم پسر پیدا می کرد. و اگر اون پسر همسری می گرفت، همونطوری که زن پسر شما بر شما محرم است و ازدواج با او بر شما حرامه. اینا زن پسرخونده را هم مثل زن پسر خودشون حساب می کردن، بر خودشون محرم حساب می کردن، ازدواج با او را هم حرام می دونستن. خب زید بن حارثه پسرخونده پیغمبر خودشون قرار دادن. زینب بنت جهش دختر عمه پیغمبره، نوه عبدالمطلبه، مادرش دختر عبدالمطلبه. از طرف مادر زینب نوه عبدالمطلبه، میشه دختر عمه پیغمبر. خب یک شخصیتی است، از یک خانواده متشخصی در مکه هست. پیغمبر برای این که سنت جاهلی رو بشکنه، یکی از سنت‌های جاهلی چی بود؟ اگر کسی برده بوده و حالا آزاد شده، او صلاحیت ازدواج با یه خانواده سرشناس رو نداره. کفرا، همون حرفای جاهلی، ثروتاشون به هم بخوره، حسب و نسبهاشون به هم بخوره، اعتبار فامیلیشون به هم دیگه بخوره، که پیغمبر و اسلام میخواد بگه این حرفا نیست. کفر در ایمانه، کفر در تقواست، کفر در تفکر و روشهای زندگیست. لذا پیغمبر اسلام برای اینکه این تفکر جاهلی رو بشکنن، از فامیلا و خانواده خودشون شروع کردن. برای زید بن حارثه رفتن به خواستگاری زینب دختر عمه‌شون. زینب از این خواستگاری ناراحت شد. تو ذهنش بود که اگه پیغمبر داره خواستگاری میاد، شاید میخواد منو برای خودش خواستگاری کنه. ولی حالا که برای غلام آزاد شدهش میخواد منو خواستگاری کنه، خوشش نیومد. خودش و پدرش جواب رد دادن. وقتی جواب رد دادن، آیه 36، آیه قبل از این آیه که مورد بحثه، نازل شد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، نسزد، نمیشود، سزاوار نیست برای کسی که مؤمن است یا مؤمنه، حالا چه مرد مؤمن چه زن مؤمنه، اذا قضى الله و رسوله، وقتی خدای امری رو مقرر فرمود، یا رسول او مقرر فرمود. این قضا قضای تشریعی است، قضا قدر تکوینی نیست. یعنی اینجوری مقرر کرد، اینجوری معین فرمود، اینجوری تشریع کردن، حالا خدا و رسول. اینجا یه نکته ظریفه که قضای خدا عین قضای رسوله، قضای رسول عین قضای خداست. همون گونه که اطاعت رسول در قرآن عین اطاعت خداست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، که لازمه این حرف اینه که اگر پیغمبر حکمی میدهد، اگر تشریعی دارد، اگر فرمانی صادر میکند، مطلقا خلاف در او راه نداره، اون هم حکم خداست. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی خدا و رسولش یک امری را مقدر فرمودن، تشریع فرمودن، بیان کردن، به مؤمن و مؤمنه نسزد ان یکون لهم الخیره خیرت من امرهم، اونا هیچ نوع اختیاری حتی نسبت به امور شخصی خودشون هم باشه بعد از قضای خدا و رسول ندارن. خیلی جالبه، یه حتی تو امور شخصی اگر بنده مؤمن باشم، تو کارهای شخصی مربوط به خودمم، اگر خدا چیزی رو مقرر کرد و اگر رسول خدا چیزی رو مقرر کرد، من در مقابل مقرر خدا و رسول هیچ اختیاری از خود ندارم، باید تابع باشم. معنای تسلیم بودن و مسلمان بودن یعنی این. معنای اولا به نفس بودن نبی بر مؤمنین یعنی همین، پیغمبر بر مؤمنین از خود مؤمنین اولویت دارد، ولایت تامه مطلقه پیامبر و 12 امام 14 معصوم علیهم السلام، معناش اینه. ما حتی تو امور شخصی خودمونم اگر پیغمبر چیزی فرمود، ما حق اظهار نظر نداریم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله، کسی که معصیت کند، عصیان ببرزد، تخلف کند نسبت به خدا و رسولش. ببینید باز خدا و رسول در عرض همه، یعنی معصیت رسول معصیت خداست، معصیت خدا معصیت رسوله. کسی که حرف پیغمبر رو گوش نکنه، کسی که حرف خدا رو گوش نکنه، فقط زل زلالا مبینا، همانا یک زلالت آشکاری افتاده. تا این آیه نازل شد زینب ترسید، متدینه بود، مؤمنه بود، پدرش هم ترسید، فوری پیغام کردن برای پیغمبر که یا رسول الله چشم ما تسلیمیم، اگر شما صلاح میدونید که زینب به ازدواج زید ابن حارثه در بیاد، من تسلیمم. زینب به ازدواج زید ابن حارثه در اومد. یه مدتی خیلی هم طول نکشید، نتونستن با هم زندگی کنن. حالا چیزایی در تاریخ نوشته، من کاری با اون حرفا ندارم، ما فعلا بحث قرآنی داریم. حالا بعضی تواریخ نوشتن زید عصبانی بود، در بعضی تواریخ نوشتن زید مثلا نمیدونم دیگه. حالا به هر حال اینا نمیتونستن با هم زندگی کنن. زید اومد پیش پیغمبر اسلام که یا رسول الله، من میخوام جدا بشم با زینب، نمیتونیم با هم زندگی کنیم. اونی که اشکال میکنن و با اون سبکی که اشکال میکنن من بگم، بعد ببینید قرآن همونی میگه یا چیز دیگه میگه. اشکال چیه؟ میگن پیغمبر، اونی که آیه میگه پیغمبر تو دل خودش مخفی کرده بود خدا آشکار کرد، نعوذ بالله، تفسیر کشاف زمخشری، میگه پیغمبر ته دلش زینب رو دوست داشت. یه تعبیر اضافه تری هم داره، عاشق زیبایی زینب شده بود، نعوذ بالله، و ته دلش پیغمبر بدش نمیومد که زید همسرش رو طلاق بده پیغمبر بگیره. اینو پیغمبر تو دلش مخفی کرده بود، خدا آشکار کرد. چجوری آشکار کرد؟ از آیایی پیش اومد که زینب از زید جدا شد، پیغمبر با او ازدواج کرد، پس قضیه معلوم شد. این یک. دو، در آیه میگه که پیغمبر از مردم خشیت داشت، و حال این که خدا میگوید باید از خدا خشیت داشته باشه، خشیت از خدا احق سزاوارتره. پس در این آیه دو تا اشکال بر پیغمبر وارد شده. یکی، پیغمبر علاقه به زینب داشت، عاشق او بود، اینو مخفی کرده بود. خداوند با قضیه طلاق زینب و ازدواج او با پیغمبر قضیه رو کرد. و یکی هم پیغمبر خشیت از مردم داشت و خداوند هم با رو کردن، خداوند هم داره عتاب میکنه که باید خشیت از ذات اقدس الهی باشه. خب شما که میگید پیغمبر معصوم است و اون همه مقامات را برای پیامبر ذکر میکنید، پس با این آیه چجوری تطبیق میکنه؟ اشکال فهمیده شد دیگه؟ بله. خیلی حالا ما بیایم اول از قرآن کریم. حالا آقای زمخشری در تفسیر کشاف اومده میگه پیغمبر عاشق شده بود و علاقمند بود. ببینیم قرآنی حرفا رو زده؟ این حرفا از کجا در اومده؟ و چرا این حرفا رو در میارن؟ و چرا میگردن تو قرآن یه آیاتی رو پیدا کنن تا بتونن یک دروغهایی رو، یک افسانه‌هایی رو، یک تهمتهایی رو به این آیات بچسبونن، به خورد مردم بدن به عنوان مفسر قرآن، به عنوان مسلمان؟ چرا؟ حالا سلمان رشدی تو کتابش بنویسه، خب معلومه سلمان رشدی دشمن. او پول میگیره مبناش برای اینه که بخواد اسلام را بکوبد، لذا پیغمبر اسلام میکوبه. همین حرف را هم سلمان رشدی هم توی آیات شیطانیش زده. حرفی که جلسه قبل عرض کردم همون هم سلمان رشدی توی آیات شیطانیش آورده. ما سلمان رشدی رو از او گله نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی توقع نداریم. خب یه دشمن اسلام است و میخواد علیه اسلام قلم فرسایی کنه. ولی آقای زمخشری تو میگی من مفسر قرآنم، تو میگی من مسلمونم، تو میگی من پیرو پیغمبر اسلامم، از کجای آیه در آوردی که اونی که پیغمبر مخفی کرده بود این بود؟ حالا توجه به قرآن بکنیم تا معلوم بشه. قسمت اول آیه، و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، این کسی که خدا به اون نعمت داد و تو نعمت دادی، یعنی زید. نعمتی که خدا داد به او چی بود؟ اومد تو خونه پیغمبر، آزاد شد، در رکاب پیغمبر قرار گرفت، مؤمن به خدا شد و هکذا. نعمتی که پیغمبر به او داد، آزاد شده پیغمبره، پیغمبر پسرخونده خودش کرده دیگه، از این لطف بالاتر؟ خب پس هم خدا بهش لطف کرده، عنایت کرده، هم پیغمبر. از تقولو، تو به او میگفتی، تقولو مزاره، داره خبر میده از این که پیغمبر این کلمه مزاره تکرار قول رو داره بیان میکنه، نه اینکه یه بار گفتی، اصرار میبرزیدی، زیادم میگفتی. چی میگفتی؟ امسک علیک زوجک، همسرتو برای خودت نگه دار. درست خلاف اونی که زمخشری میگه. تو زیادم میگفتی، تو این زیاد میگفتی رو بخوام تو فارسی بیارم میتونم بگم تو اصرار داشتی، تو هی بر او تذکر میدادی که امسک علیک زوجک، همسرتو برای خودت نگه دار، و تقلا، تقوا داشته باش، به خاطر خدا صبر کن. حالا اینجا تو پرانتز یه اشاره بکنم، گاهی مرد یه مقداری کم صبری نشون میده، بیتابی نشون میده، کم لطفی نشون میده، یه چیز کوچیک رو در زندگی زناشویی بزرگش میکنه. گاهی زن این کارو میکنه، کم صبری نشون میده، تحمل نداره، گذشت نداره زندگی رو. لذا اونقدر گذشت در زندگی زناشویی مهمه که اولا من این بحثا رو قبلا مفصل کردم، اینجا نمیخوام تکرار کنم، از کردم اینا نوارا سیدیاشون هست، که اولا در زندگی زناشویی اگر گذشت نباشد، زندگی هیچ وقت موفقیت آمیز نخواهد بود. و انقدرم این گذشت مهمه که حدیثی رو من خوندم تو سیدیا هست، پیغمبر فرمودن اگر مردی بد اخلاقی زنش رو تحمل کنه که زندگی نپاشه، خدا اجر ایوب علیه السلام رو به او میده. اگر زنی بد اخلاقی شوهرش رو تحمل کنه که زندگی نپاشه، خدا اجر آسیه رو به او میده. اینا شوخیه؟ یعنی چی؟ بحثایی داره که الحمدلله بحثاش هم کردیم دیگه، فرصت بحث تکراری رو نداریم. همینا رو یه بار بتونیم بحث کنیم 300 سال عمر میخواد. همین آیات ما یه بار اگه بخوایم گذرا هم بحث بکنیم. حالا لذا پیغمبر موعظه میکردن، امسک علیک زوجک، بابا نگه دار همسر تو، تحمل داشت از دستش نده. این مثلا به تعبیر ما، این از یه خانواده خوبیه، یه زنه به درد بخوریه، یک همسر متدینه، قدرش رو بدون و برای خودت این رو نگه دار.
پیغمبر سفارش بر این معنا می‌فرمودن و تقلا و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه. خب اینجا میگه اونی که تو در دلت مخفی میکردی خدا روشن میکنه. خب نگفتی چی بوده که؟ از کجا در آوردید که اونی که تو در دلت مخفی کردی یعنی به زینب علاقمند بودی؟ با قرینه قرآن، هم این آیات هم آیات دیگر قرآن کریم که راجع به پیغمبر شناسی داریم نمیتونه این حرف زمخشری درست باشه. چرا؟ چون یک، در این آیه میگه وقتی پیغمبر اصرار داره بر زید که همسرتو نگه دار، خب اگر پیغمبر علاقمنده به نعوذ بالله اون حرفا باشه و بعدش هم ادامه‌شو که بعد براتون میخونم که آیه نشون میدم چه حرفی نمیتونه باشه. ثانیاً شما وقتی روال آیات قرآن راجع به پیغمبر اسلام خوندید، خداوند در قرآن پیغمبر اسلام را به عنوان الگو معرفی کردن یا نه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه نیکویی که نیکویی این اسوه رو خدا تایید کرده. خب یه آدم معمولی، معصوم نه، پیغمبر نه، امام نه، یه آدم معمولی نعوذ بالله بگه ته دلم کسی که همسر یکی دیگه شده، خودش هم رفته برای او خواستگاری کرده که اینو برای او بگیره، حالا همسر پسرخونده خودش هم شده، تو ذهنش، توی نیتش، تو قلبش به او علاقه داشته باشه، این نقص حساب میشه یا نمیشه؟ وقت برای پیغمبری که لولاک لما خلقت الافلاک است، برای پیغمبری که اسوه حسنه است، برای پیغمبری که دنا فتدالله است، برای پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا است، برای پیغمبری که ما ضل صاحبکم و ما غوا است و همه این حرفا، میشه کسی احتمال بده اینی که تو ذهنش مخفیه اینه؟ خب حالا مگر احتمال چیزای دیگر رو نمیدیم؟ چرا اونا رو نگیریم؟ اتفاقا در روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده فرمودن اینه که مخفیه چیه؟ تو عیون الاخبار و رضا با قرینه آیم آدم دقیقا میفهمه همین باید باشه. در عیون الاخبار رضا از امام رضا علیه السلام همین سوال شده، کجا؟ مأمون، میدونید در اون اخبار رضا یه بحثای خیلی قشنگی وجود داره که مأمون از امام رضا میخواد که اینا رو برای ما توضیح بدید. نوع همینجور بحثای اشکالداری که افراد به نظرشون شبه اومده یکیش همینه. مأمون راجع به همین آیه از امام رضا سوال کرده. امام رضا علیه السلام چی جواب دادن؟ روایت امام ببینید. بعد مخصوصا حالا ممکنه کسی شیعه نباشد روایت امام علیه السلام رو قبول نکنه، ما با توجه به بحث آیه هم شواهد رو تقویت میکنیم. دقت بفرمایید، امام رضا فرمودن میدونید چیه؟ خدا به پیغمبر فرموده بود که زینب با زید زندگیشون تداوم نمییابه و چون زینب طبق این آیه ترسید که معصیت خدا را بکند، خواستگاری تو رو رد نکرد و تو با زید حاضر شد ازدواج کنه، وقتی جدا شد به خاطر اینکه یک، شخصیتی به زینب داده بشه، دو، سنت غلط ازدواج با همسر پسر خونده حرام است بشکنه، سه، ازدواج با کسی که یک برده آزاده بوده حالا تازه طلاقم گرفته، خب این شخصیتش پایین میاد، این تصور در جامعه بره، تو باید با او ازدواج کنی. آیه همینو میگه، بعد میخونم. امام رضا فرمودن اینا رو پیغمبر میدونست ولی مأمور به آشکار کردن نبود که. لذا پیغمبر وظیفش چیه؟ زید رو وادار کنه که نگه دار همسرتو. ولی خدا به پیغمبر گفته بود اگر جدا شد تو باید با او ازدواج کنی. این قضیه بعد از این قضایا رو شد. این کجاش اشکال بر پیغمبره؟ و اگر به عنوان یک دلباختگی غلط بوده، ادامه آیه رو ببینید. و از تقول و للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و تق الله، تا اینجا معلوم شد. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، خداوند اونو آشکار میکنه. یه لحظه اجازه بدید عمدن برم یه تیکه آیه وسطش رو قطع کنم برم جلوتر. فلما غزا زیدون منها، یعنی چی؟ وقتی که زید جدا شد، رها کرد، گذشت، یعنی طلاقش داد. منها از کی؟ از زینب. و ترن، بعد از این که همسرش بود و از او بهرمند شده بود، زوجنا کها، خدا میگه ما او رو به ازدواج تو در آوردیم. زوجنا کها، یعنی ازدواج پیغمبر با زینب به امر خداست. و جالبه که در روایات هم داریم زینب به بقیه همسران پیغمبر فخر میفروخ، میگفت شماها را فامیلاتون اصرار کردن به پیغمبر بدن، منو خدا خواست که به پیغمبر بدن. خب یکی از این نکته هاشا معلومه فامیلاتون. خب این سوالی هم که کردید یکیش هم اینه، حفظه و عایشه رو به زور به پیغمبر دادن. اینا رو من بحث کردم، نواراش ها سند دادم، نه اینکه همینجوری بگم، به زور به پیغمبر دادن. این که پیغمبر فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه که من اذیت شدم اذیت نشده. یکی میگه خب 9 تا زن داشت، بعضی از اینا مار در آستین و دشمن جان پیغمبر بودن که پیغمبر مأمور به صبر بودن. چه کشیده پیغمبر از این همسرا، که اینا رو من تو بحث عایشه بحث کردم هست و بقیهش. حالا خود جناب زینب تو روایات هم داریم، سری آیام هست، فخر میفروخت و فخرم داره، میگه خدا مرا به پیغمبر گفته با زن پیغمبر بشم. خب این که آیه میگه خدا دستور داد برو زینب رو بگیر، خب کجای آیه نشون میده نعوذ بالله یک جنبه مثلا علاقه اونچنانی با توجه به آیات دیگر قرآن که بحث مفصلی کردیم؟ اجازه بدید یک اشارهی بکنم دوباره برگردم. یکی از بزرگترین سرمایه ما انسانی، نگم یکی از بزرگترین بلکه بزرگترین، نه غلط اشتباه حل میکنم، بزرگترین سرمایه‌ای که ما انسان‌ها داریم چیه؟ دل. دل با توجه به مرحله عقل و دل، دل جای چیه؟ دلبر. خوب دقت کنید، مفصل اینا رو بحث کردیم. دل جای دلبره. ارزش هر صاحب دلی به انتخاب دلبر اون صاحب دل است، درسته؟ ارزش هر صاحب دلی به انتخاب دلبریست که برای دلش برگزید. حالا اگر دلی خدا در اون راه پیدا کرد، دلبر بالاتر از خدا کجا میتونید پیدا کنید؟ برخی بندگان خدا، یا عارف راستی، یا عابد حقیقی، یه مقدار که عشق خدا رو میفهمه، میگه دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشه. دو عالم را به یک بار از دل تنگ، دو عالم را، نمیگه دنیا رو، پست رو، پول رو، مقام رو، زن رو، بچه رو، ثروت رو، نه، بهشت رو هم، نعمت جنت بله ها را ده. جنت عشاق تو سیمای توست. اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. وقتی دل، ارزش صاحب دل به انتخاب دلبر برای دله، قرآن پیغمبر رو چجور صاحب دلی معرفی کرده؟ قرائن بیاریم جلو این آیات. وقتی قرآن میفرماید که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یعنی کسی که دلش غافل از یاد خداست مطیعش نشید. او نمیتونه مطاع شما باشه. ولی پیغمبر مطاع مطلق شما هست یا نه؟ یعنی دل پیغمبر آنی غفلت از خدا ندارد. دلی که آنی از خدا غفلت نداره علاقمنده به زن شوهردار میشه، حتی علاقه به ماسب الله پیدا میکنه. اگه پیغمبر زهرا رو دوست داره به خاطر خدا دوست داره، اگه پیغمبر علی رو دوست داره به خاطر خدا دوست داره. نعوذ بالله زبانم بریده باد اگر همین زهرا که پیغمبر بوسه بر دستش میزند بنا بود خلاف اونچه که خدا میکنه عمل کنه، پیغمبر تحویلش میگرفت؟ نه. خب پس دل ارزشش به انتخاب دلبره. شما اگر یه بچه 5-6 ساله دست رو بگیرید برید تو بازار، نه ببرید تو حرم امام رضا، دیگه هرچی میخوای امام میده، از امام بخوا. حالا از حرم اومدی بیرون چی خواستی؟ فلان اسباب بازی اگه میشد گیرم بیاد. چرا؟ چون ارزش او در انتخاب محبوب دلش بیشتر از این نیست. ولی اون کسی که ارزش خدا و عالم معنا را فهمیده است، او چی انتخاب؟ او به مقام دنافتدالله رسیده، او به مقام قاب قوسین او ادنا رسیده. اون وقت این میتونه اونی که تو دلش مخفی میکنه این باشه. و او کسیست که آیه قبلش چی میگه؟ آیه قبلش میگه که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله ای یکون لهم الخیره من امره. اینا رو که خدا داره تایید میکنه. پس اینی که مخفی شده چیه؟ آیا روایت امام رضا علیه السلام با ظاهر آیه تطبیق نمیکنه؟ چی مخفی شده؟ بله در عالم معنای تکالیف روی منه. این تکلیف رو من الانم نمیتونم بگم. من باید اصرار کنم نه، مأمور به ظاهرم فعلا، نگه دارم سر تو، حفظش کن، چنین باش. ولی اگر به اونجا رسید بله یه وظایف دیگه هم در پیشه که توجه به اون وظایف دارم. این قسمت اول که قسمت اول آیه اصلا سرزنش پیغمبر نیست، بلکه نص صریح قرآنه که یک امریست. بعدن خدا آشکار میکنه. چی آشکار میکنه؟ زوجناکها، اینه که ما به ازدواج تو در میاریم. حالا که ما به ازدواج تو در میاریم آشکار میشه که بناست تو با زینب ازدواج کنیم. لکی، چرا ما او رو به ازدواج تو دستور دادیم که در بیاد؟ تا این که لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا. اگر افراد مؤمنی بودن همسر پسر خونده شون با این که همسرشون بوده است و با اونها بوده ان حالا جدا شدن، اشکالی نداشته باشه بخوان ازدواج کنن، مسئله ای نیست. خب این چون پسر واقعی که نیست، همسر پسر واقعی حرام میشه بر پدرش. خب این قسمت اول. اشکال دوم چی؟ گفتن که و تخش الناس والله احق ان تخشاه، نعوذ بالله اینجوری معنی کردن. خب پیغمبر در دلش نعوذ بالله علاقه به زینب داشت، میترسید از مردم که این رو آشکار کنه. و خداوند میفرماید که سزاوار اینه که از خدا بترسی، از مردم چه ترسی؟ خب این که عتابه، این که سرزنشه، عتاب مذموم است نه عتاب ممدوح. خب حالا قبل از هر حرفی ما بیایم تو آیه و بشکافیم، واقعا میشه پذیرفت از یه انسانی که یه مقدار پاکه بیاد علاقه به یک زن شوهردار پیدا کنه بعد به خاطر خدا نگران نباشه از ترس مردم؟ این مال چی جور آدماییه؟ آدمای شکم پرست و شهوتران و پست عالم ماده. آدمی که یه مقدار تو سطح بالاتر سیر میکنه که اینا که بازیچه است. چطور من میتونم برای پیغمبری همچو احتمالی رو حتی بدم با این مقاماتی که دل جز جای خدا چیز دیگری نیست؟ چجوری میشه اینو گفت؟ آقا اصحاب ائمه، شما اصحاب کربلا را ببینید، اینا چی از امام حسین فهمیده بودن که تو دلشون جز امام حسین هیچی نبود؟ آقا جوانی که چند روز ازدواج کرده و حب با گریه میاد به همسرش و مادرش، میگه میشه حسین تنها باشه؟ من پیش زنم و مادرم باشم. نگرانیم اینه که شماها نذارید. مادرش هم میگه نبرو. حالا تو در مادر چیه؟ جوانی که تازه ازدواج کرده میاد بره میدان، اون رجزهای کذایی رو میخونه، دشمن سرش رو جدا میکنه، یکی از سرایی که قبل از دارالحرب جدا شده جناب وهبه، چون بقیه رو چند تا رو توی بیرون، بقیه رو توی خیمه سر بریدن، غذایایی که داره سرش بریده، مادر جلوی خیمه واستاده بود رشادت پسر رو نگاه کنه، برای اذیت روحی سر رو پرتاب کرد به طرف مادر. تو دل مادر چیه؟ مادر است، اگه شوخیه، ولی وقتی سر پسر رو برداشت پرتاب کرد به طرف دشمن. خب سری که در راه خدا داده ایم پس نمیگیریم. این انسان‌های عادی که تو دلشون ارزش اولیای الهی وارد شده، جز محبوب چیزی نمیبینن. میگن مجنون اومد پیش فساد رگزن، اینایی که یا حجامت میکنن، تیغ بزنه. داشت تیغ میزد، گوی یواشتر لیلی دردش میاد. گفت راست میگن تو دیوونه شدی؟ گفت بله من دیوونم. من کیم لیلی و لیلی کیست من؟ ما یک روحیم لیکن در دو بدن. تمام وجود مجنون رو لیلی گرفته، چیز دیگه براش مطرح نیست. تمام وجود اصحاب ابی عبدالله رو امام حسین گرفت. لذا جلو امام واسطاده حضرت نماز بخونه، تیر از هر طرف میاد، خم به ابرو نمیاره، با تمام وجودش میچر این تیرا رو بگیره که به آقا نخوره. نماز آقا تموم شد، به زمین افتاد، دیگه جون داره از بدن خارج میشه. لحظات آخره حبیب ابن مظاهر میاد سرش رو به دامن میگیره، میگه اگه بنا بود بعد از تو من بمونم نمیگفتم، میگفتم وصیت کن، ولی منم که دارم میام نمیگم وصیت کن. چشمشو باز کرد گفت نه وصیت دارم. چیه وصیتت؟ با انگشت اشاره کرد به امام حسین، اوصی کن به هازل غریب. یعنی تو آخرین لحظه دل، چون امام حسین توشه، خب حالا اگر دل نباشه، گفتم بالاترین دله، دل نباشه، احساسات باشه، حتی مفاهیم عقلی باشه، چی میگه؟ میگه خب من که الحمدلله انقدر ایستادگی کردم، حالا هم دارم شهید میشم، شهیدم اونور مقامی داره. میگه بحث مقام نیست، بحث محبوبه، بحث دلبره، بحث دلدادگیه، بحث عشق به ارزشه. لذا میگه من گرچه دارم میرم، اما او تنهاستا، به فکر او باشید، او را در نظر بگیرید. اوج این حالت در عاشورا مال وجود مقدس قمر بنی هاشم، اوج این حالت مال وجود مقدس قمر بنی هاشم که فانی تمام عیار در ابی عبدالله حسین علیه السلام. خب حالا وقتی دل اینجوری شد، تو هر حالتی میگه معشوق، میگه محبوب. پیغمبر که تو دلش غیر از خدا چیزی نیست. وقتی پیغمبر تو دلش خداست، چجوری میشه ترس از مردم داشته باشد به جهت یه علاقه غلطی که یه دلدادگی غلطی که پیدا کرده؟ پس معنا یه چیز دیگه است. برای اینکه روشن بشه معنا چیه، اجازه بدید بریم اول آیه بعدی 38، بعد آیه بعدی 39 رو براتون بخونم. آیه 38، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبله و کان امر الله قدرا مقدورا. ما کان علی النبی، نمی شود برای یه پیغمبری، مشکلی نیست، من حرج، حرجی نیست، باکی نیست، خطایی نیست، اشتباهی نیست، فیما در اون چه که فرض الله له، خدا بر او واجب کرده. یعنی چی؟ خدا گفته باید پیغمبر با جناب زینب ازدواج کنه. حالا مردم ممکنه حرف در بیارن، بله هست، همیشه مردم پشت سر برجستگان الهی صفه میذارن، دشمنی میکنن، عناد میبرزن. به خصوص عنایت کنید آقایون خانوما چی عرض میکنم، دقت کنید، بارها این عبارت رو بنده عرض کردم، دزد سراغ خونه خالی میاد یا خانه پر برای دزدی؟ بله، با خونه خالی برای چی ببره؟ و یه بنده خدایی، حال من حالتون رو تغییر بدم، اگه متاثرتون کردم ببخشید، و یه بنده خدایی رفت توی خونه دزدی کنه، هر چی گشت دید هیچ چی پیدا نمیشه. صابخونه‌ام خوابیده بود، صابخونه رو بیدار کرد، گفت پاشو پاشو. گفت کی؟ گفت دزده. گفت خونه من که چیزی نیست اومد دزدی کنه. گفت برای همین بیدارت کردم، پاشو با هم بریم دزدی، تو هم چیزی گیرت بیاد. باز گفت در زد صابخونه از طبقه 8 9 سرش آورد بیرون. بله. گفت یه دقیقش بری پایین، کاری دارم. اومد از این همه پله‌ها پایین. بله. گفت در راه خدا به من کمک کن. گفتش برید بالا. ایشون رو برد طبقه 8. گفت ببخشید چیزی ندارم. گفت از همون پایین میگفتیم. گفت تو هم از همون پایین میگفتی دیگه. حالا خواستم یه کمی ذائقه تغییر کنه، برگردیم. دو سراغ خونه خالی نمیره، میره سراغ خالی که چیزی توش باشه. ابلیس سراغ کسی که نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد، یا نماز روزه ای داره که خب بهلل بیت نداره، چی داره که بره بگیره؟ چی تو دلشه که بره بگیره؟ ابلیس با او کاری نداره، راهش کرده. ابلیس سراغ کسی میره که داره تو راه حق میاد، داره تو خونه دلش چیزی میریزه. یه وقت اینو گفتم، یه دانشجوی به من گفت پس ما چیزی تو خونه دلمون نریزیم که ابلیس نیاد. گفتم چرا؟ خونه ظاهری جنس میخری دزگیر میذاری، تو خونه دلت هم عشق اهل بیت بذار، دزگیرم بذار، دز نیاد که دزگیر جلوشو بگیره. مخصوصا ابلیس و نوچه های ابلیس میبینن افراد برجسته دارن مردم رو به راه خدا میبرن، در خونه شیطان رو ببندن، شیطان دشمنیشو با اونها آغاز میکنه، پشتر اینا حرف در میاره، برای اینا پاپوش درست میکنه، برای اینا سرعتگیر میذاره، برای اینا مانع میذاره، تا وقتی که مایوس بشه. بگه مثل جناب ایوب علیه السلام، هر قضیهش رو بحث کردم در همین حسینیه، چقدر شیطان زمینه امتحان ایوب علیه السلام رو فراهم کرد. مال داره، مالش رو خدا گرفت. فرزند داره، فرزندش رو خدا از او گرفت. سلامتی جسم داره، سلامتیش رو از او گرفت. هر کاری کرد، شیطان دید ایوب صبرش در مقابل اون چه که خدا میخواد چیه، روز به روز بیشتر میشه. آخری شیطان گفت چی؟ آقا ما لنگ انداختیم، ما دستمون بالا به تعبیری. حالا شیطان میخواد بیاد مردم رو تحریک کنه بر علیه اولیای الهی، اومده داره تحریک میکنه که بله آقا مثلا پیغمبر چنین چنان، حالا خدا چی میفرماد؟ خدا میگه خب باشه، بله بله پیغمبر با همسر پسر خوندش که از او جدا شده من دستور دادم ازدواج کنه، والا میگه من دستور دادم. بعدش هم چی میگه؟ ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت فی الذین خلو من قبل. این سنت برای انبیای قبل از اسلام هم بوده، احکام الهی که هر روز تغییر میکنه، قبل هم همین بوده. و کان امر الله قدرا مقدورا، امر الهی چیز حساب شده است، اندازه گیری شده است، قضا قورتکی نیست، امروز اینو بگم فردا اونو بگم، همش رو حساب و ملاکه. حالا این پیغمبرانی که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، آیه بعدی داره همه انبیا را بیان میکند، وقتی رسالت الهی براشون مطرح میشه، خب رسالت الهی گاهی با چی ابلاغ رسالت میکنن؟ با زبان. گاهی ابلاغ رسالت رو با چی میکنن؟ با عمل. چه موظفن بگن، چه موظفن عمل کنن که بقیه بفهمن اینا چگونه هستن؟ الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، خشیت او را دارن، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز الله خشیت ندارن. پس اونجا که میگه تخشن ناس یعنی چی؟ حالا عرض میکنم، ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا، آفیس حساب رسی مثل خدا که هر ای حسابا پیشش معلومه، مو از ماست میکشه، مو از ماست میکشه. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی راه، هنوز از سید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتند مشت. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد خدایا گوشه ای از عظمتت رو در این عالم به من نشون بده. ندا اومد یا موسی برو بر فلان منطقه چشمه ای، یه گوشه قایم شد تو رو نبینم، هر چه دیدی عکس العمل نشون نده، بعد برگرد مثلا تا غروب بمون. حضرت موسی رفت دید یه چشمه ای، یه گوشه قایم شد، یک جوانی سوار بر اسب شتابان اومد به این چشمه آب رسید، خرجینی داشت، از اسب پیاده کرد و کنار چشمه گذاشت و آبی خورد و آبی به سر صورتش زد و رفع خستگی کرد و عرقاش خوش شد، سوار اسب شد رفت، خرجین یادش رفت رفت. در این بین یه پسر بچه کم سن سالی کوزه دستش بیاد از چشمه آب ببره، اومد از چشمه آب ببره، دید که یه خرجین اینجاست، هرچی این ور اونور نگاه کرد هیچ که نیست، خرجین ورداشت گذاشت شونش، آبم ورداشت و رفت. در این بین یه پیرمردی عصازنان نابینا اومد از چشمه آب خورد، کنار چشمه نشست، خستگیش رفت شه. جوان برگشت از سوار، دید پیرمرد اینجاست، گفت پیرمرد خرجین من کو؟ من که نابینا، چیزی هم اینجا ندیدم، دستم به چیزی نخورده. گفت دروغ میگی، کلی پول تو خرجین بود، من یادم رفت اینجا گذاشتم رفتم. بگو کجا؟ هرچه پیرمرد قسم خورد والله بالله من چیزی رو اصلا ندیدم، من که چشم ندارم، من اومدم یه آب خوردم اینجا نشستم. گفت دروغ میگی، با عصاش پرت کرد خورد تو سر پیرمرد، جابجا پیرمرد مرد. جوان ترسید در رفت. حضرت موسی اومد به خدا عرض کرد در مناجاتش خدایا چی بود؟ ندا اومد یا موسی، اون جوان با پدر اون بچه شریک بودن، اون بچه صغیر بود، سهم این یتیم رو او بلند کرده بود، حق این بود، من کاری کردم خرجین یادش رفت اونجا موند، این بچه اومد آب ببره، اینی که در واقع حقش بود برداشت رفت. اون پیرمرد در جوانی پدر اون جوان رو کشته بود، کسی نمیدونست، کاری کردم بالاخره یه گوشه‌ای تو دنیا نشون داده میشه، امر خدا مقدر مقدور حساب داره، با خدا میخوای در بیافتی؟ در مقابل خدا میخوای عرض اندام کنی؟ در مقابل مشیت و اراده حضرت حق میخوای بیستی؟ لذا هرچی یک انسان فهمیده تر شد ابتر میشود، هرچه فهمیده تر شد عبدتر میشود، مطیع‌تر میشود، خاضع‌تر میشود. خب پیغمبر عبد راستین حضرت حق است، لذا چی میگه؟ میگه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. حسابرسی مثل خدا در کاره. چجوری میخوای از چنگال خدا فرار کنی؟ چجوری میخوای از دست انتقام حضرت حق بگریزی؟ گیرم چند روزه دنیا به تأخیر افتاد، ولی همین دنیا یقه رو میگیره، و اگر بر فرض این دنیا یقه رو نگیره، اون یومی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزیست که به تعبیر باز قرآن کریم فلا انصاب بینهم یومئذ. کسی این معانی رو در قرآن در وادی توحید در بیابه و بعد دلش رو به غیر خدا میده. پس حالا این خشیت ناس چیه؟ با این مقدمات اومدم اینجا که آیه شریفه میفرماید که و تخش الناس والله احق ان تخشاه، معناش چیه؟ خشیت با خوف یه فرقی داره. در قرآن کریم سوره مبارکه فاطر آیه 28 میفرماد انما یخش الله من عباده العلماء، خشیت مال بندگانی است که عبادی است که میفهمند. خشیت نشانه فهمه، خوف ممکنه از فهم باشه، ممکن از فهم نباشه، یعنی ترس بیجا. ابن سینا یه مثالی میزنه، میگه که بعضیا از جسد میترسن، از جسد میترسن. حالا این جسد زنده بود یه پیرمرد یا پیرزنی بود که دو نفر با زیر بغلش میگرفتن تا دو تا قدم بره. حالا مرده از اون میترسن، این زنده بود از اون نمیترسیدی، حالا چطور مرده میترسی؟ میگه برای اینکه خوف ریشه آگاهی نداره، ریشه احساسات، ریشه عادت، ریشه ممکنه خوف خوف درست هم باشه، خشیت حتما درسته. لذا من عباده العلماء. اهل لغت خشیت رو چی معنی میکنن؟ خوب دقت کنید. میگن خشیت یک حالت نگرانی در درون است نسبت به یک عظمت و جلال و هیبت. مثلا حالا دیگه وصف العیش نصف العیش، اینا رو در قالب تمثیل عرض میکنم. اگر فرض کنید کسی همچه ادعایی نمیتونه بکنه از این دکانداری ها، پناه بر خدا از این دکانداری ها، اینه که میخوام بگم مثال میزنم. اگر کسی به شما بگه فردا 10 صبح حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در فلان زاویه وجود مقدس بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، چند نفر رو به حضور میپذیرن، شما بیا. اون حالت نگرانی دلخوره و اون حالت برخورد از شدت عظمت الهی حضرت که در شما ایجاد میشه، اونو میگن چی؟ میگن خشیت. منتها شما هرچه معرفتتون به امام زمان بیشتر باشه، این حالت نگرانی دلتون چیه؟ بیشتره. ممکنه یه بچه 3-4 ساله با شماست، همون جوری که دوست جونجونی شما میاد خونه با هم جوک میگید، میخندید، شوخی میکنید، خیال کنه با ایشون هم باید جوک بکنه، شوخی کنه، بخنده. چرا؟ تو فهم نداره که در محضر کی نشسته. کسانی که فهم نسبت به خدا پیدا میکنن میگن در عالم محضر خداست. لذا کسانی هستن، من که فکرشم میکنم توانشو ندارم، ولی الان زندن من میشناسم، در عمرشون به پشتی تکیه نکردن، میگن عالم محضر خداست، باید مؤدب بشینیم. همین الان هم زندن من میشناسم، در عمرشون به پشتی تکیه نکردن، تو اتومبیلم میشینن تکیه نمیدن، من فکرشو میکنم توانشو ندارم. اینا کیان؟ خب بعضیا این خشیته، انما یخشى الله من عباده العلماء، میگن عالم محضر خداست، عظمت حضرت حق، جلال الهی، کمال الهی، اون ارزش‌های عالم بالا، اینا رو به یک حالتی با داشته که در خطبه حمام امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف متقین یکی که اینا رو یه جاهایشو برای ما باز کرده که این حرفام توش هست. حالا اگر خشیت به معنی یک حالت نگرانی در درون نسبت به هیبت و جلال و عظمت، پس این خشیت باید از خدا باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت الهی دارن. انبیا رو فرمود فقط خشیت خدا دارن از احدی. چرا؟ چون هر هیبت و جلالی که هست از چیه؟ از خداست. اگر یه انسان هم قدرتی دارد منهای افاضه حضرت حق، اون انسان چیه؟ همه هیچند و هیچند و هیچند و هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ، دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، منهای افاضه حضرت حق. نه این که شعر بود، ولی دعای عرفه است، بیان مولایمون وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام، الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. معناش همینه دید، اونی که تو رو نداره چی داره، اونی که تو رو داره چی نداره. لذا هر هیبتی در عالم باشه در رابطه با اوست. پس خشیت فقط مال خداست. حالا خشیت منفی نفهمه برای غیر خدا هیبت حساب کنه، این غلطه، اینو عباد و علما ندارن، اینو انبیا ندارن. اما خشیت مثبت که هیبت رو ببینه، انبیا وقتی حکم خدا را میخواستن در ابلاغ رسالتشون ابلاغ کنند، مبادا مردم نسبت به هیبت و جلال حضرت حق معترض بشن، جسارت روا دارن، از این جهت خشیت از مردم داشتن. نه یعنی خشیت از هیبت مردم، خشیت از عکس العمل مردم نسبت به هیبت خدا. بله این بوده، اینو لذا حضرت موسی چند مورد قرآن راجبش بیان میکنه، لذا حکم چه حکمیه؟ ازدواج با همسر پسرخونده که در فرهنگ جاهلی حکم چی داره؟ حرام. حالا پیغمبر میخواد از طرف خدا مأمور این عمل رو خودش آغاز کنه، نه لفظی بگه. لذا میگه زوجناکها، ما تو رو وادار کردیم این کارو بکنی. خب مردم نسبت به این حکم خدا ممکنه جسارت روا دارن، حکم خدا رو زیر سوال ببرن. لذا تو پرانتز یه چیزی بگم برگردم، من دو مورد از دو فرد دیدم برای من خیلی جالب بود. یکیش آدم نسبتاً معمولی بود ولی با علما نشسته بود. این با علما نشستن روش اثر کرده بود. خودش به من میگفت، خدایش بیامرزه، منم خیلی دوستش داشتم، میگفت من بعضی وقتا یه امری یه نهی رو که میفهمم بچه هام عمل نخواهند کرد به اونها امر و نهی نمی کنم. چرا؟ چون امر کنم عمل نکند، نهی کنم عمل بکند، چون خلاف امر پدر مادر کرده مستحق عذاب و قهر خدا میشه، چون دوستش دارم نمیخوام مستحق قهر خدا بشه. یه پدر نسبتاً هم آدم معمولی بود. اما در سطح بالاتر یه عارف زنده دلی رو دیدم. ایشون عرض کردم نسبت به بعضی از حقایق خیلی لب بسته اید، علم فرسایی دارن میکنن، تهمت میزنن، یه چیزایی میگن، شماها نمیخواید یه کاری بکنید. فرمودن ظرفیت فهم این مطالبی که ما میخواییم بگیم ندارن، در مقابل این مطالب لب به اعتراض میگوشاین، مستحق بلا میشن. و همین که برخی از برجستگان مأمور به مخفی شدنند یه دلیلش اینه. حالا پیغمبر خدا مأمور آشکار کنه. خشیت از ناس یعنی چی؟ یعنی نکنه مردم هیبت الهی رو زیر سوال ببرن، امر خدا رو زیر سوال ببرن. خدا چی میفرماد؟ این عتاب ممدوح میگن اصطلاحا، نه مضمون، یعنی تو نگران نباش، حکم و اجرا کن، خدا نمیذاره اونا بتونن کاری بکنن. مثل بحثی که جلسه قبل داشتیم، در امنیه تو الغای شیطانی صورت میگیره، یعنی شیطان میخواد عامل تحقق آرزوهای تو رو نگذاره، ولی خداوند همون جوری که به انبیای قبلی وعده داد من کمکت میکنم، به تو هم وعده داده. این خشیت رو چی ببینی؟ این کجاش نقص پیغمبره؟ این که امتیاز پیغمبره داره میگه. لذا با این نگاه حالا چند آیه رو با هم نگاه کنید. یک، مگه میشه در مقابل قضای رسول کسی حق اظهار نظر داشته باشه؟ دو، کسی است که مثل خدا به بندگان خدا نعمت میده. سه، کسی است که خداوند به او دستور حکم سری در مورد یک امری میدهد. چهار، کسی است که فرض الهی برای او حرجی نیست. چهار، پنج، کسی است که رسالات الهی رو وقتی میخوان ابلاغ کنن از احدی جز خدا نمیترسه. آیه چهلم میاد این آیه معروف رو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما. مقام حضرت رو به عنوان مقام ختمی مرتبت بیان میکنه. ختمی مرتبت هم یعنی اونی که دیگه بعد از همه به عنوان بالاترین قرار بیاد. کجاش نقص پیغمبر بود؟ خب آقای زمخشری چه عنادی دارید؟ عنادش معلومه چیه. عناد چیه؟ آقا خدا نکنه، بذارید وقت گذشته، یه ساعت ما تموم شده، ولی یه چی که بگم بعد برم، ایام فاطمیه است، مگه میتونیم راحت بحث رو جمع کنیم؟ اینو بگم بعد برم اون بر. دقت کنید، خدا نکنه آدم به دنده لجبازی بیفته، به دنده عناد بیفته، به دنده سرسختی نسبت به حق بیفته. آقایون پناه به خدا ببرید، دعا کنیم، از خدا بخوایم، در حریم الهی اشک بریزیم. ماها دیگه مومون سفید شد. نمیدونم، بارها عرض کردم، چقدر مقدر ما زنده باشیم، بیایم حرف بزنیم نزنیم. خدا شاهده، همین رو بعد از ظهر داشتم این فکر میکردم، من سال دیگه این موقع، سال دیگه چی، یه ماه دیگه این موقع، یه هفته دیگه، زنده هم دیگه این جلسات هست یا نیست، اگه نبودیم دوستان ما جلسات چجوری اداره کنن، اینا دیگه طبیعیه دیگه، ولی خدا رو شکر تو همین حرفا بزرگ شدیم. خدا میدونه به این یقین رسیدم، قاطعانه دارم میگم خواهرها برادرها، پناه به خدا ببریم اگه رو دنده لجبازی بیافتیم. بشر همونطوری که تو دنده حقجویی بیفته میشه سلمان فارسی، تو دنده حقجویی بیفته میشه مقداد، میشه ابوذر، میشه عمار یاسر. مگه اینا شوخی هن یعنی چی؟ ولی وقتی رو دنده لجبازی بیفته میشه معاویه، میشه امراس، میشه شمر و یزید. آدم رو دنده لجبازی بیفته قدرت داره تو لجبازی هم شیطنت بکنه. آقا افتادن رو این دنده که شما یه شیعه میگید ما اشتباه کردیم امامت رو قبول نکردیم، نه ما اشتباه نکردیم، ما اشتباه نکردیم، همونجوری که قرآن میگه وقتی در صدر اسلام آیات قرآنه، آخه چرا با تو میگید خدا؟ میگفتن پدران ما، یعنی میخواید بگید پدرای ما همه بد بودن؟ خب بابا نفهمیدن پدران شما، دلیل نمیشه که، چون حاضر نبودن خودشونو بشکنن با معجزه در میفت. اومده به لجبازی رو ببینید، اومده به پیغمبر میگه که راست میگه پیغمبری، بگو درخت بیاد. چشم درخت بیاد، اومد کمی نگاه کرد، بگو برگرده، درخت برگرد، درخت برگشت. بگو نصفش بیاد، درخت نصفش اومد. بعد گفت عجب ساحری ها، یعنی چی؟ نمیخوام بپذیرم. معجزه رو میبینه، حاضر نیست که بگه بابای من بت پرست بود اشتباه میکرد. آدم رو دنده لجبازی بشه اینجوری، آقا افتادن رو این دنده یعنی همه گذشته های ما اشتباه کردن، نگفتن علی خلیفه پیغمبره، حالا برای اینکه این اشتباه رو نخوان بپذیرن توجیه کنن، میگن شما شیعه میگید جانشین پیغمبر باید معصوم باشد، ما میگیم خود پیغمبر معصوم نبود، میگردن این آیات رو پیدا کنن اینا رو بهش بچسبونن، و کعب الاحبار هم که کمکشون بود، ابو هریره هم که کمکشون بود، یهود هم که دامن زد، کارو به کجا رسون؟ که یه پیغمبری به من شما معرفی کنن که سلمان رشدی با دومش گردو بشکنه، از تو کتابای اونا در بیاره بگه پیغمبر شما اینه. اما ما یک مکتبی داریم که یکیش زهراست سلام الله علیه، میگه پهلو میدم، شش ماهه رو میدم، بازو میدم، هر بلایی سر من بیاری تحمل میکنم، ولی نمیذارم با دین بابام بازی کنی. دین بابام نه تعصب بابایی، یعنی دین حقه. رضا با تمام وجود این 95 روز، حالا یا 75 روز، قویش 95 روز است، این 95 روز میسوزه و میسازه. به فرموده امام صادق علیه السلام چجوری شد؟ یه تیکه پوست روی استخوان، بیان امام صادق علیه السلام، یه تیکه پوست روی استخوان شد. طبق بیان امام صادق علیه السلام این چند روزه بعد از رحلت پیغمبر همیشه سرش رو بسته بود از شدت سردرد. اسما میگه وقتی راه میرفت دست به دیوار میگرفت. کم کم کار به جایی رسید، تو بسترم که بود به فزه میفرمود من از این پهلو به اون پهلو کن. دیگه قدرت از این پهلو به اون پهلو برگشتنم نداشت. برای چی؟ سنش مگه چقدر بود؟ از نظر شیعه مسلم 18 سال، از نظر اهل سنت 28 سال. حالا نظر اهل سنت رو بگیریم 28 سال که نیست، 18 ساله. اگه یه 18 ساله یه 28 ساله باید اینجوری بشه. چرا؟ میگه وقتی دیدم دین داره زیر پا له میشه، گفتم بذار خودم له بشم، ولی دین له نشه، حقیقت لوس نشه. لذا تمام زحمتها رو کشیده، حالا دیگه رمقی نداره، تو بستره مرگ داره میبینه. علی جان میدونم خیلی مظلومی، دستت بسته است، تنهایی، تو رو تنها گذاشتن، امکاناتت اجازه نمیده، میترسم به تو وصیت کنم به زحمت بیفتی، اجازه میدی به عمومون عباس وصیت کنم؟ عباس عموی پیغمبر، عموی امیرالمومنین، محرم حضرت زهراست. علی شروع کرد گریه کردن، یعنی به نقل به معنا بگم انقدر دست علی بسته است که نمیتونه وصیت زهرا رو هم عملی کنه. فرمود نه زهرا جان، وصیت تو به خود من بکن. وصایا رو کرد، غسلنی باللیل،
کفنی باللیل، دفنی باللیل ولا تعلن احدا. علی جان شبانه منو غسل بده، شبانه منو کفن کن، شبانه منو دفن کن، احدی رو هم آگاه نکن، اعلام نکن، مخفیانه. سوال میکنیم، حضرت زهرا عصر از دنیا رفته، غسل شب و کفن شب خیلی سخته، اونم خونه محقر علی توی مدینه‌ای که دشمنام گوش به زنگن. خب نمیشد عصر غسل بدن، کفن بکنن، ولی بدن رو نگه دارن، نصف شب یواشکی دفن کنن که وصیت حضرت زهرا اعتراضش باقی بماند که زهرا مخفیانه دفن شد. رازش چیه؟ بعضیا میگن زهرا میخواست تو تاریکی شب علی متوجه جراحات بدنش نشه که بهش خیلی سخت نگذره، لذا اسما نقل میکنه. اسما نقل میکنه همین که زهرا از دنیا رفت عصر بود، جمعیت مدینه سرازیر شدن به خانه علی، ابوذر اومد دم در، گفت علی فرمود ما الان بدن رو بر نمیداریم، برید خونات. جمعیت رفت، سلمان و ابوذر و مقدادم میگن ما پاسی از شب اول مغرب موندیم. امیرالمؤمنین فرمودن شماها برید، من خبرتون میکنم. حالا علی میخواد با بدن زهرا و بچه ها تو خونه، چه اسراری دارن که سلمان و ابوذر و مقدادم نباشه، من دیگه نمیفهمم. نیمه های شبه، سلمان مگه میتونه بخوابه؟ ابوذر مگه میتونه بخوابه؟ مقداد مگه میتونه بخوابه؟ سلمان میگه دیدم در خونمو میزنن، دویدم دیدم امام حسن کوچولو، میگه عمو سلمان بیا، بابام با تو کار داره. ابوذر میگفت دید حسین در خونم در میزنه، عمی ابوذر بیا، بابام با شما کار داره. میگه ما سراسیمه آمدیم خونه، خونه علی. امیرالمؤمنین فرمود سلمان ابوذر حسن و حسین رو به شما سپردم، اینا رو آرام کنید، گریه نکنن. فزه تو زینبین رو آرام کن، بچه ها صداتون بلند نشه. اسما تو آب بیار، من بدن اسما آب بریز، من بدن زهرا رو غسل بده. اسما میگه آب میریختم، علی بدن زهرا رو غسل میده. یه وقت دیدم علی سر به دیوار نه، صدای لاله علی بلند شد، من دویدم جلو علی، ما بچه ها رو آرام میکنیم، صدای شما بلنده. علی برموده باشن از ما. تو صورت بینیم من جام یسیلی، تو زهرا بینیم من روی نیلی، تو میبینی علی را زامر خم سم، نمی بینی تو پلوی جگزن، تو می بینی زمان آه شبانه، نمی بینی تو جای من تازی ها.
صلى الله عليك يا مولاتي يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا أيتها البتول يا فاطمة الزهراء يا سيدة الله ومولاة الله إنا توجه الله واستشفى وتوسل الله بك إلى الله وغنم لك بين يدي حاجات يا وجيهة إذا الله اشفعي لنا اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حات به علمك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيثين يا أسمع الصامئين يا دليل المتحيرين يا غاية آمال العارفين إلهي بحق القرآن العظيم بحق ياسين والقرآن العظيم وبحق طه والقرآن الحكيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الزمير یا منفسن المکرومین یا راحم شیخ الکبیر یا رازق طفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد و فعل بی ما انت احلو و لا تفعل بی ما نحلو الهی یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن و تسعت المعصومین من ذریت الحسن اجل ولیک الفرج اجل ولیک الفرج خدا چشمان هجران کشیده ما به جمال مولایمون روشن و منور بگردان توفیق خدمت گذاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما خدایا قلب وجود مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان اموات و ذبیح حقوق من ببخش و بیامرز مریض هامون منظورین صاحب البیت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما جوان هامون در پناه امام زمان محافظت بفرما نقشای دشمنان برای دین و باور و اعتقادشون را خونسا بگردان شیعان دنیا بالاخص بحرین بر ظالمین مسلط بگردان نقشای شوم ابر قدرت ها به خودشون برگردان آنی و کمتر از آنی ما رو به حال خودمون رها مفرما این دست هایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده به حق فاطمه زهرا ناامید بر مگردان به نبی و آله.